اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الحاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خب انشالله امشب بتونیم یه مقداری پیشتر بریم. این دعای ورودیه ماه شریف رمضان که چند شبی هست در فرازهاش داریم تأمل میکنیم، رسیدیم به این بخش از فراز دعا از بیان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه. وفقنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس به حدودها التي حددت و فروزها التي فرضت و وظائفها التي و زفته و اوقات هلتی و قطه و قطه و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها و الحافظین لارکانها. اینجوری که امام سجاد از نماز یومیه صحبت میکنه، آدم متوجه میشه اصلا انگار تا حالا نماز نخونده. با این حدود و این شروط و این اتفاقاتی که در نماز خدای متعال ایجاد فرموده، حالا این بخش رو دیشب با هم مرور کردیم. خدایا منو موفق بدار به این نماز پنجگانه و حدودش، اون حدودی که تو تعیین کردی، اون واجباتی که تو برای این نماز در نظر گرفتی، اون وظائفی که خدایا تو برای این نماز در نظر گرفتی غیر از اون واجبات وظائف، اون اوقاتی که تو برای این نماز در نظر گرفتی، منو موفق بدار که در همون اوقات نماز رو به جا بیارم. انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. خدایا منو در یه مرتبه ای قرار بده که نمازگزاران حقیقی رو در این مراتب قرار دادید. معلومه نمازگزار با نمازگزار خیلی فرق داره. بعضی ها با نماز به منزلت و به جایگاه و به مقام و به موقعیت خاص میرسن. فرمود دیگه الصلات قربان و کل تقی، نماز هر متقی رو نزدیک و نزدیکتر میکنه به خدای متعال. یا الصلات معراج المؤمن، نماز عروجه. وقتی نماز شد عروج، وقتی شد وسیله قرب، قطعا منازلش یعنی منزلتهاش، مقامها و رتبهاش متفاوته. من رو در اون منازلی قرار بده، در اون رتبه ها و مقام های قرار بده که نمازگزاران حقیقی رو در این منازل قرار دادی. الحافظین لارکان ها، من جزء کسانی باشم که حافظ رکن ارکان نماز باشم. المؤدین لها فی اوقاتها علی ما سنه عبدک و رسولک، من همون زمان نماز رو اقامه کنم که سنت قرار داد پیغمبر اکرم اون زمان رو، صلواتو که علیه و آله، فی رکوعها و سجودها و جمیع فواصلها علی اتم طهور و اسبقه، پاک و طاهر بر اساس همه قواعدی که از طریق رسول خدا در رکوعش، در سجودش، در فواصل بین رکوع و سجودش، در اون قواعد خاصش. من رو موفق به آن بدار و ابین الخشوع و ابلغه، من موفق بشم نماز رو در اوج خشوع و به زیباترین و ابلغ بلیغترین و رساترین فرم نماز رو به جا بیارم. واقعا بعضی وقتا آدم نماز میخونه اصلا فقط متوجه میشه که این نماز رو سلام داد، نه اینکه آدم همش تو سر نماز دقت بکنه که آیا این حروف رو درست ادا کرد یا نکرد یا مثلا صوت و لحنش چه بود. ولی باید نماز رو زیبا خوند، باید نماز رو بلیغ خوند، کلمات امام سجاده. باید در عین این که نماز رو خاشعانه میخوانیم بلیغ هم بخوانیم. آیا وقتی آدم نماز میخونه ولی خشوع توش نیست، یه قاری قرآن چجوری نماز میخونه، انقدر سعی میکنه این نماز رو درست به جا بیاره، دیگه توش خشوع نیست، توش تواضع نیست، یک ورده داره میخونه عبور میکنه میره. از اون ور یه عده یه جوری نماز رو با یه خشوعی میخونن که توش بلاغت نیست، انگار داره روزه میخونه. نباید نماز مثل اون روزه بشه و نباید نماز مثل یه خطابه بی خشوع و خشک بشه. این دوتا رو امام سجاد گذاشته کنار هم. بریم از اول شروع کنیم نماز خوندن. در عین اینکه شما تمام قواعد نماز رو باید رعایت کنید، در عین حال باید خاشعانه خشوع که انما یخشى الله من عباده العلماء. چجوری میشه آدم خاشع نماز بخونه؟ نماز فرمودن وقتی میخونی همینقدر بدون، حضور قلب یعنی این، همینقدر بدون که داری با کی صحبت میکنی. هر کسی معرفتش به خدای متعال بیشتر باشه خشوعش بیشتره، هر کسی علمش بیشتره خشوعش بیشتره. خشوع در اثر علم و معرفت به دست میاد. فرق میکنه با یه تواضع و تذلل که حالا لزوماً در اثر علم نیست. خاشعاً لربوبیتک، یعنی من بترسم. از چی بترسم؟ خدا مگه وحشتناکه من بترسم؟ نه، لربوبیتک، از ربوبیت تو بترسم، یعنی حساب ببرم از جایگاه تو. تو ارباب همه هست، نظام هستی هستی، حساب ببرم، احترام بگذارم، تعظیم کنم. خاشعاً لربوبیتک. خشوع خیلی، حالا نمیدونم، شاید در حدود تقریبا فکر کنم 15 سال پیش بود، یه بار داشتیم با هم دعای کمیل رو مرور میکردیم، شرحی بر دعای کمیل بود، یه جلساتی تقریبا چند سالی، یکی دو سالی، اونجا به بحث خشوع مفصل بحث شد. حالا دوستانی که بودن شنیدن، یادشون مونده یا نمونده، خیلی بحث شیرینیه بحث خشوع. خشوع یه تواضع توأم با یک معرفت عمیقه. آقا شما مثلا میبینی یه کسی نسبت به کسی دیگه خاشعه، یعنی متواضعه، یعنی حساب میبره. چرا؟ مثلا به خاطر پولش، به خاطر زورش. به این نمیگن خشوع. خشوع چیز دیگه است. هر چقدر تو دین رو خوب بشناسی، صاحبان دین رو تکریم بیشتر میکنی. هر چقدر معرفتت بیشتر بشه نسبت به امام معصومت، نسبت به ولیت، نسبت به ولی امرت متواضع‌تر میشی. هر چقدر معرفتت کمتر بشه جسورتر میشی، جسور میشی. ما داریم میبینیم این روزا یه جاهایی که بعضی از سیاسیون ما به نفعشونه چنان با احترام از مقام معظم رهبری حرف میزنن که نگو. اما یه جایی که میخوان حرف خودشونو به کرسی بنشونن، رهبر انقلاب میشه مثل یکی از سیاسیون دیگر کشور، بدون هیچ رعایت شأن و جایگاه و منزلتی. اصلا انگار نه انگار، اصلا دقیقا عکس مقام معظم رهبری فرداش سخنرانی میکنه. این در اثر خوب 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 قضاوت کنیم، خوب قضاوت کنیم، در اثر بی‌معرفتیه. و البته تو مسائل سیاسی نمیشه خیلی خوب قضاوت کرد، نمیشه خیلی حسن ظن داشت. آیت الله شهید مصطفی خمینی فرزند امام میفرمود، میگفت همه چی حسن ظن آدم باید اول داشته باشه جز مسائل سیاسی، اونجا باید اول سوء ظن داشت. ولی دیگه حسن ظن اینه کسی که عکس مقام معظم رهبری عمل میکنه و حرف میزنه و موضع میگیره، دیگه رعایت شأن و منزلت نمیکنه به خاطر بی‌معرفتیشه، نمیشناسه این جایگاه رو، نمیدونه، جهل به این موقعیت داره. بعضیا اینجوری هستن، بعضیا جاهلن. استنقذ عبادك من الجهاله و حیرت الزلاله، بعضی از مردم حق رو نمیشناسن. خلاصه خشوع یک حالتیه که از درون برمیاد. حالا شما بگو آقا نمازتو متواضعانه بخون، میگه خب یعنی چیکار کنم؟ این سرمو الان کج کنم بخونم؟ دستمو اینجوری بگیرم؟ بابا قنوت گفتن جلو صورتت بگیری، دیگه انقدر تواضع میشه دستش بالاست، نمی کلش هم اینجوری، خب داره فیلم بازی میکنه. این دو روز دیگه معلوم نیست اینجوری نماز بخونه، فعلا یه کارش گیره. خشوع یه امر درونیه. آخ آخ آخ، حضرت زهرا می ایستاد سلام الله علیها به نماز، چهار ستون بدنش می لرزید. چرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها برای خدا، برای خدای متعال، برای حضرت زهرا سلام الله علیها یه امر خوف انگیزی بود؟ نه، هرچه معرفت بیشتر پیدا میکنی متواضع‌تر و متذلل‌تر میشی در برابر خدا. بهم میگن خشوع. نبی اکرم میامد این حالت رو در حضرت زهرا میدید و عشق میریخت. و توی اون قحطی انسان شما حساب بکنید یه نفر چه نمازی میخونه. نمیدونم چشیدید یا نه، ولی ما خیلی چشیدیم. چیو چشیدیم؟ دیدن نماز خوب زمان جنگ. این بچه هایی که چند وقت دیگه، مثلا یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه به شهادت میرسن، نمازاشون دیدن داشت. اصلا تو بخواستی همه چی رو ول کنی نماز اینو ببینی. چه خشوعی. من الان باید اگه بخوام خشوع داشته باشم خودمو به خشوع و تواضع و تذلل بزنم. چرا؟ چون آخه در مورد خدای متعال تصوری ندارم، عظمتی رو درک نکردم که همینجوری میگم خب حالا خب لابد الان من باید متواضعانه حرف بزنم دیگه. سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. خب این 2000 توش خشوع نیست، باش برو دنبال کارت، نماز میخونی؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، الله اکبر، سبحان ربی العظیم و به حمد. تو چی میگی ربی العظیم؟ اگر داری از عظیم حرف میزنی، تویی که داری از عظیم حرف میزنی باید یه نمه حقیر بودنت رو تو این گفتنت نشون بدی. پس داری فقط کلمه رو ادا میکنی، نماز رو بخونی که کلمه رو ادا میکنی. چه دعایی میکنه امام سجاد؟ خدایا منو موفق بدار در عین اینکه با خشوع نماز میخونم و تمام قواعدش رو انجام میدم، در همون حال بلیغ بخونم. بلاغت در کنار خشوع چجوری میشه؟ یعنی در عین اینکه حروف رو ادا میکنم، در عین اینکه کلمات رو با فصاحت میخونم، یعنی حق تجوید رو ادا میکنم، در عین حال خاشعانه باشه. ابین الخشوع، ابلغه و ابلغه. خشوع من باید، ببینید، خشوع من باید روشن باشه، باید معلوم باشه سر نماز. اصلا ما نماز نمیخونیم بابا، ولمون کن. خشوع روشن باشه، ابین الخشوع، یعنی هر کی اومد بگه این بابا الان اگر نمازش تموم بشه احتمالا تموم میشه خودشم، یعنی دیگرانم بفهمن این داره با خشوع نماز میخونه. این در اثر اون معرفت نسبت به خود خدای متعال ایجاد میشه. خشوع یه امر درونیه، اینجوری نیست که کسی به من یاد بده تو خاشع باش، بگم چشم خب من از این به بعد الان خاشعم، نه اینجوری نیست، یه امر درونیه. و جمیع فواضلها الا اتم طهور و اسبغه و ابین الخشوع و ابین الخشوع و ابلغه و وفقنا فیه لأن تصل ارحامنا بالبر و الصله. خدایا در ماه مبارک رمضان، خب حالا یک کمی نفس بکشیم. اینجوری آدم ناامید میشه. خب امام سجاد داره دعا میکنه خدایا ما رو در ماه رمضان موفق بدار چه این نمازی حداقل بخونیم، یه نماز خوب تو ماه رمضان بخونیم. تجربهش اگه قرار باشه بشه، بهترین جاش ماه رمضان دیگه. و فقنا فی هل ان نسل ارحامنا بالبر و الصله. یا حضرت عباس خدا رحم کنه، خدایا در ماه رمضان منو موفق کن صله رحم به جا بیارم. با چی؟ با نیکی کردن به ارحامم، کمک کردن بهشون و صله. پاشم برم بیام سر بزنم احوال بپرسم، معلوم باشه فامیلیم بابا، معلوم باشه که فامیلیم. فامیل خیلی مهمه تو اسلام، ارحام خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدا به داد ما برس. کسی قطع رحم کنه که بیچاره میشه، هر چی عمل خوب و ثواب و اینها هم داشته باشه همش به بین میره. صله رحم، ماه مبارک رمضان فرصتی برای صله رحمه. و انت تعاهد جیراننا بالافضال والعطیه. خدایا توی ماه مبارک رمضان توفیق بده من یه دوری بزنم هوای همسایه هامو داشته باشم، یه بالاخره هدیه ای یه کاری براشون بکنم. افضال و العطیه، یه تفضلیه. افضال و العطیه، بعضیه که فقط همسایه تو خاطرشون میاد اصاب خوردی سر پارک ماشینه، که این ماشینشو جلوی در خونه ما گذاشته، ما ماشینو جلوی در خونه ما گذاشتیم، همیشه از هم ناراحتیم. تفضل یعنی چی؟ اینجوری نیست که همسایت باید به تو خوبی کنه تا تو بهش خوبی کنی، خدا به داد ما برسه. تفضل یعنی شما هیچی هم از اون ور نبینی باید خوبی کنی، هیچی نبینی، اصلا یه همسایه یه اصلا تو رو هم رعایت نمی کنه. ببینید افضال و العطیه، نه تفاضل. افضال با تفاضل فرق میکنه. تفاضل دو طرف هست و ولی افضال نه، یه طرف هست اکرام، تو میری نسبت به کسی اطعام غذا میدی، اکرام تحویل میگیری. آیا اون طرف حق میشناسه نمیشناسه، قدر میدونه قدر نمیدونه، اصلا می حرفا نیست. چی کار داری اون طرف حق همسایگی رو به جا میاره نمیاره؟ نه خب بالاخره از هر دست که بری از همون دست بگیر. نه دیگه، تو قصه همسایگی اینجوری نیست، نمیشه تلافی کرد. اسلام میگه تو همسایگی باید افضال باشه، یعنی باید شما بری تفضل کنی، شما بری عطیه هدیه بدی. یه رسمی دارن معمولا همسایه ها، مثلا یه آشی درست میکنه در خونه ها میده، خب اونی که آش میده کاسهشو میشوره و یه چیزی هم میندازه تو این کاسه آشو برمیگردونه، بالاخره دست خالی بر نگرده، کاسه دست خالی بر نگرده. خب این خیلی خوب، ولی افضال به این نمیگن. اینکه به تو کرم کنه تا تو بهش کرم کنی، به تو هدیه بده تا تو بهش هدیه بدی، این نه. راجب همسایه یه طرف هست داداش. حالا اگه کسی قدر شناخت همسایه‌اش رو تحویل گرفت، دوتا گردو انداخت تو کاسه داد، اما بگیم خب بیا آش رو دادیم و آخرش هم هیچ ظرفش هم نشسته داد، نه اینجوری نه، با همسایه نمیشه اینجوری تا کرد. خدای من توفیق بده تتعاهد جیراننا بالافضال والعتیه و ان تخلص اموالنا من التبعات. خدای تو ماه رمضان بعضی ها من دیدم خیلی خیلی ماشاءالله حواسشون جمع بوده، حساب سالشون رو تو ماه رمضان درست میکنن، چقدر خوبه. این حساب سالش رو تنظیم کرده تو ماه رمضان افتاده. وقت پاک کردن مال کنه ماه مبارک رمضانه. البته شما هر وقت مالتو پاک کردی باید بکنی، اصلا بحثی توش نیست، ولی ماه رمضان یه کار مضاعفه. شما دیدید موبایل ها رو پایان دوره معمولا اینجوری بود، قبلا حساب میکردیم دیگه، الان یه چیزی دیگه هم آورده میگه آقا میان دوره. ما میان دوره دیگه چی حساب کن سر اونا؟ نه میگه میان دوره بگه مثلا من یه روز مکالمه هم به تو میدم قبل از پایان دوره، زودتر قبل از اینکه تو بالاخره بعدن زیاد بشه نتونی بدی، میان دوره میاد ازت میگیره که بتونی بدی. شما دو تا وعده 20 تومانی بدی تا اینکه یه وعده 40 تومانی بدی، خب اصلا راحت تره. تو وسایل اقتصادی مردم چقدر حواسشون جمعه، واقعا چقدر حواسشون جمعه. کاش تو وسایل فرهنگی و معنوی و هم اینجوری بود، مردم انقدر هوای همدیگه رو داشتن، حواسشون به هم بود، حواسشون به هم بود. اصلا این چنان روانشناسی میکنن تو این فضاهای اجتماعی که نگو. حالا برای کاسبی چنان روانشناسی میکنن، بازارگرمی میکنن، تبلیغات میکنن، او هیچ کس به مخیلش هم خوردور نمیکرد مثلا یه روزی صدا و سیمای مملکت با این عظمت برو بیا اینا مثلا ده ها دقیقه در روز تبلیغات مثلا چیو بکنه، پلاستیکی بچه بکنه، زیگسی تصورش نمیکرد. مثلا انقدر این تبلیغات رو قشنگ، مثلا شما بهترین برنامه رو گذاشته یه دفعی بعدش یه لاستیکی برمیداره. آقا لاستیکی بچه اصلا گفتنش هم یه جوری آدم میشه، بایی تو تلویزیون ببین، اصلا تو نیچ نوچ هم نمی کنی. ما با تلویزیون خب خیلی وقتا کار داریم، حالا سراسری خود کمتر، ولی استانها و موقعیتهای دیگه رادیو و تلویزیون اینا اینقدر اینا دقیقه براشون مهمه، اینقدر ثانیه براشون مهمه. بالاخره کندکتور خراب نشه، بالا نشه، پایین نشه، تهیه کننده چی بشه چی نشه، بعد یه دفعه میبینه میکروفون رو میده به یه مجری. اگر یه کارشناس رفته بود صحبت کرده بود میگفت آج آقا سر 4 دقیقه تموم، به مجری میگه برو حالا برو. اون بیچاره هرچی حرف داره میزنه همینجوری داره میگه همینجوری. رفتی یه سحر دو تا کارشناس آورد 10 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت مثلا مجری همینجوری حرف زد. یعنی یه جاهایی آدم از سوزن از سوراخ سوزن عبور میکنه، از دروازه وقتی دور عبور نمیکنه. حالا یه دفعه میبینی تبلیغات پشت تبلیغات پشت تبلیغات، چیو داری تبلیغ میکنی؟ خب بابا کلاس خود صدا و سیما رو حفظ کن دیگه. باشه اب نداره، لاستیکی هم باشه، اما نه دیگه اینقدر چنان دق. حالا جلوتر نریم، واقعا اینجوریه. چقدر دقت میکنن بر حواس مردم برای اینکه به منافعی برسن، حواسشون هست، اما تو فضاهای معنوی متاسفانه این خبران نیست. اموالم رو تو ماه رمضان پاک کنم، خدای من توفیق بده مالم رو تو ماه رمضان پاک کنم. رفقا این یعنی رمضان ها، حالا همه فهم میکنن ماه رمضان یعنی روزه گرفتن. اولش امام سجاد چی فرمود؟ فرمود منو موفق کن به روزه در این ماه. با چی؟ با اینا. خب من روزه چه ربطی داره به مال پاک شدن؟ نمیفهمم. مالمو بتونم تو ماه رمضان پاک کنم، رد مظالم بدم، به قول معروف حالا هنوز نرسیده حساب سالم، خب تا اینجاشو حساب کنم، اینجاشو حساب کنم، خیالم راحت باشه. من هر ماه رمضان یه تسویه حساب کردم، یعنی اگه اومدیم و از دنیا رفتم خیالم راحته که تسویه حساب مالیمو کردم. بالاخره مظالم و این حرفاشو که اگر تو مالم چیزی بالا پایین بوده پرداخت کردم. و ان نطهرها بالاخراج زکوات، حالا اونایی که زکات باید بدن خدایا منو موفق بدار که زکات همو بدم، زکوات کلن خمس من بدم تو ماه مبارک رمضان. خمس عجب چیزیه. آره دیگه پاک کنم مالم درست کنم تموم شه بره، با خیال راحت شب قدر با خدا حرف بزنم بگم حالا میخوای سال بعد منو بنویس. من حساب هیچ کس تو گردنم نیست، مال دینو بهش دادم، مال امامم بهش دادم، مال مساکینم بهش دادم، مال مردمی هم که تو مالم بوده بهش دادم، تموم شده رفته. خدایا حالا میخوای شب قدر من بنویسی سال آیندم و یا علی من آماده به اخراج زکوات و ان نراج امن هاجرنا. خدایا منو موفق کن برم سراغ اونایی که با من قهر کردن. نراج امن هاجرنا چه کلمه ای؟ اصلا کلمه قهر، حالا ما ها میگیم تو فارسی میگیم قهر، تو عربی میشه اون هجرت، تو عربی قهر میشه غضب. من هاجرنا، یک کسی رابطش با من قطع کرده، خدای به من با توفیق بده تو ماه رمضان اونی که از من بریده رفت برم بهش وصل بشم. چه روزه ای میشه این روزه؟ اوه 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 اوه، بعضی ها طرف 3 سال 4 سال با هم حرف نمیزنن، 5 سال 10 سال با هم حرف نمیزنن. خب تو ماه رمضان نداشتی تو عمرت؟ روزه نگرفتی که؟ یکی از بخش های روزه آشتی کردن با کسی که باید قره. من نمیگم امام سجاد داره میگه، روزه یعنی این قره. آخ مامانم اینا چی کارش بکنیم حالا؟ النراجع من هاجرنا، مراجعه کنم به کسی که منو ترک کرده رفته قهر کرده. خیلی راجع به این بذارید حرف نزنیم، خیلی سر خودمون میدونیم. و ان ننصف من ظلمنا، کسی که به ما ظلم میکنه، حالا جلوتر توضیح میده حضرت منظورش از ظلم چیه، کسی که به ما ظلم میکنه منصفانه باش برخورد کنیم.
منصفانه باش برخورد کنم. آخه یه وقتی یه کسی به آدم ظلم میکنه، یه دفعه آدم صفر و صدش میکنه طرفو، میزنه سینه دیوار کافرش میکنه، تموم شد رفت. خب نه بابا، این بیچاره یه ظلمی کرده، شاید انصاف بده، شاید مثلا یه دلیل اینجوری داشته، شاید اشتباه فهمیده. انصاف یعنی این، یعنی بیاد جهت‌های مختلف رو بحث کن، بررسی کن، بذار یه تعدیلش کن، ظلم رو با ظلم جواب نده. امام سجاد نمی‌فهمه اگه کسی ظلم کرد من اصلا کلن ببخشمش، نه، ولی منصفانه برخورد کن. حالا این ظلم رو کرد، باشه، اصلا این ظلم رو کرد، باشه، ولی خود انصاف بده، خودتو بذار جای اون. شاید توی محدوده ای، شاید توی مخمسه ای، شاید توی مشکلی افتاد. من بچه بودم یه بار تنبیه شدم، بد جوری هم تنبیه شدم، حالا میگم توسط کی، بالاخره تنبیه شدم، توسط بزرگتری تنبیه شدم. حالا من هم که داشتم کتک میخوردم، گفتم بابا شما اشتباه میکنی، مثلا این شیشه رو من نشکستم که داری به خاطرش منو میزنی، اصلا من تیر کمون ندارم بذارم شیشه رو بشکنم، این شیشه با تیر کمون اومد پایین. حالا تو اون کتک خوردنه جاتون خالی، همچین با شیلنگ هم میخوردم ساوی، شیلنگ نه ببخشید سیم رادیو، داشتیم کتک رو میخوردیم، با من این شیشه رو نشکستم، بعد این کسی که منو میزد بمیرم براش میگفت میدونم تو نشکستی، میگفت میدونم تو نشکستی، ولی نگاه کن، یه پنجره رو به من نشون داد، گفت ببین من تو رو میزنم دل این خوش بشه، عشق میریخ منو میزد. پیش خودم گفتم بزن بابا جان بزن، خیالی نیستی که، من فهم کنم تو داری من ظلم میکنی، نگو خودتو الان اسیر یه ظلم کسی دیگه ای، حالا با من یا خود مشکلت حل میشه، بزن بابا تو اما چهار تا سیمم رو بیشتر بخوری، اصلا دیگه بعدش دردم نیومد. این آدم انصاف بده، یه وقت میبینی یه کسی یه ظلمی به آدم میکنه، توی مخمسه ای افتاده، توی بیری افتاده، یه مشکلی، بابا یکی اومده چیزی بهش گفته، باور کرده، اشتباه کرده، حالا اشتباه کرده، محکومه به اینکه نابود بشه، انصاف بده. البته و ان سالم من آدانا، با کسی که با من دشمنی میکنه خدا توفیق بده من باهاش مدارا کنم، با دشمنم مدارا کنم. و بعد بلا فاصله میگه هاشا من اودی فی کولک، منظور من خدا دشمن در راه تو نیستا، اصلا هم نباید یه جوری باشه که من با دشمن تو و دشمنی که بر راه تو داره دشمنی میکنه من مدارا کنم، با اون نباید مدارا کنم. دشمنی مدارا با مؤمنینه، او یه کسی آنه دشمنی کرد، این که دیگه ضد انقلاب که نیست، این که کافر، این که آمریکایی نیست، این که اسرائیلی نیست، حساب امریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا و حساب اینا و منافقین جداست. چقدر این چقدر معادله راحتیه، دشمنی کردن باید با دشمن مدارا کرد. آخه این منبر حیف که یه جایی آدم دیوار کنارش سرش رو بکوبه به دیوار. از اسلام یه مدارا با دشمن رو شنیده، بعد میگه خب حالا شما مدارا کن دیگه، ببین 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 خدا دستور داد به موسی مدارا کن با فرعون، قول لین باش حرف بزن. بابا کی گفت مدارا کن؟ قول لین باش حرف بزن به خاطر حالا اون حق و ویژگی که داشت و بزرگ کرده بود موسی رو. برو نرم باش صحبت کن، تو سر سفره این بزرگ شدی، یه نون نمک حواست باشه، و اگر نهو تقا تقیان کرده کوتا نیا، برو بیرون امتشم وردار ببر.
اینو میبینه، اون مدارا رو میشنوه، بعد میگه خب ما باید مدارا کنیم با آمریکا دیگه. اسلام میگه بابا کی گفته آمریکا؟
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا والله على نصرهم قدیر ان الله على نصرهم قدیر. خب این یعنی چی؟ پیغمبر کشتن از تو، برو بکششون. خب این حرف خداست، این همون حرف خداییه که با موسی صحبت میکنه. 70 سال صهیونیست به اسرائیل داره جنایت میکنه،
میبینی لال مرده، چرا دشمنی نمیکنی باش؟
بعد تمام این مشکلاتی که داره برای تو فراهم میشه، همین مشکلات مالی اقتصادیت، مادر این مشکلات کیه جز صهیونیسته، جز اسرائیله؟ لابی امریکا کیه جز خاخام های یهودی هن؟ لابی های صهیونیستی هن؟ ترامپ و همونی انتخاب میکنه که اوباما رو. های رئیس جمهور یه جایی دیدم نوشته بود که امریکا برگشت به 15 سال پیشش.
واقعا تو اینجوری فکر میکنی یا قانونی؟ اصلا آقا نوار نیاخ چی؟
یعنی اگر ترامپ اینجوری برخورد نمیکرد 15 سال آمریکا رشد کرده بود که حالا میگی برگشته؟ تو را حضرت عباس یه حرفی بزن بگنجه. خب کسی که مدیریت سازمان سیار رو داشته حالا آمده شده وزیر خارجه، هر چی از دهنش در اومده گفته. اگر این آدم الان تو دولت ترامپ داره هر چی از دهنش میگه، اگر در زمان اوباما بود میگفت، بازم همینجوری گارد میگرفتید؟ اگه برجامو پاره کرده داره این گندگویی ها رو میکنه، اگر زمان اوباما هم که میگفت برجام سله و علا، اون موقع موزه اینجوری میگره، بازم همین موزه رو میگرفتی؟
اما آمریکا در دشمنیش که فرقی نکرده، که روز به روز اداوتش بیشتر شده کمتر نشده. بوش پدر بوش پسر مگه قبل از اون خوب بود؟ مگه دوره ریگان دوره کارتر مگه اینا دورهشون خوب بود؟ مگه آمریکا خوب بود بد شده؟
یا مگه بد بود خوب شده؟ مگه در زمان اوباما آمریکا خوب شده بود که میگی حالا ترامپ اومده دوباره برگشته دوره قبلش؟
چه حرفیه؟ چه تحلیلیه؟
اصلا حساب دشمنیه به خاطر خدا در راه خدا با دشمنی های کوچه بازار رو چه میدونم فک و فامیل و دوست و رفیق فرق میکنه؟ تو رو حضرت عباس دشمنی های داخلی بین مؤمنین و اصلا اینا رو
گاهی اوقات این گروه ها با هم دیگه چپ راست راست چپ نمیدونم اصلاح طلب اصولگرا دشمن، اما اینا که دشمن نیستن که. حالا یا واقعا عقلش نمیرسه یا نه توشون نفوذی هم اومده داره هدایتشون میکنه، یا غافلن یا هرچی دشمن که نیستن که. شما همین الان میبینید این اصلاح طلبا دادشون در اومده، آقا این چه وضع مملکت داره؟ خودشون دارن میگن که آقا ما اصلا مملکت داری نمی کنیم دیگه، آدماشون دارن میگن، من دیگه اسم اینا رو نمیبرم. خودشون هم شاکی هم. خب حالا آدم میخواد با اینا برخورد کنه، چجوری برخورد کنه؟ باید با یه نوعی مدارا البته نقد میکنه، محکم میگه، مثل برادری که محکم بهش میگه، نقد میکنه، سوال میکنه، مطالبه میکنه، اینا همه هست، ولی دشمنی نمیکنه. میفرماد توفیق به من بده ان نصال من آدانا، با کسی که با من دشمنی میکنه مدارا بکنم. هاشا من اودی فی کولک، غیر از اونی که در راه تو با من دشمنی میکنه. یعنی چون میبینه من با خدام دشمنی میکنه، چون میبینه من راه خدا و اهل بیتو میرم دشمنی میکنه، اون حسابش جداست. و بریم با داعشی ها بریم مذاکره کنیم، با هم دیگه گفتگو کنیم، یعنی همین مساوات و انصاف و مدارا و همین حرفا دیگه. بابا این با شما دشمنی میکنه. امام صادق فرمود کی ناسبی؟ کیه ناسبی؟ کسیه که شما رو میکشه به خاطر ما.
خاطر ما اهل بیت شما رو میکشه. خب اینا به خاطر اهل بیت این همه شیعه کشتن، نه شیعه اهل تسنن هم کشتن به خاطر اهل بیت، ایزدی رو هم کشتن، مسیحی رو هم کشتن. خب با این که نمیشه کنار اومد. حاشا من اودی فی کولک، اگه به خاطر تو دشمنی میکنه با من، نه خدایا اینجا من نمیخوام باش مدارا بکنم، سرسختانه باید باش برخورد کنم. امام سجاده؟ بله. امام سجادیه که الان نمیتونه نفس بکشه تو مدینه؟ بله. امام سجادیه که امام حسین امام حق زمانش رو جلو چشمش سر از بدن جدا کردن؟ بله. امام سجاده که داره میبینه چه جنایاتی بر اعلی حضرت گذشت؟ بله. همین امام سجاده. آیا وقتی شما تو موضع قدرتی میگی من با دشمن خدا دشمنی میکنم، این یه حرفیه، تو موضع امام سجاد قرار بگیری بگی من مدارا نمی کنم با دشمن خدا، این خیلی حرفه. ما هنوز این موضوع رو اصلا درک نکردیم، تو موقعیتش قرار نگرفتیم. حاشا من اودی فی کولک فانه العدو الذی لا نوالی، اونی که به خاطر تو دشمنی میکنه با من، اونی که به خاطر این که من با تو هستم با من دشمنی میکنه خدا، هیچ وقت من با او دوست نخواهم شد. خب این قانونه. فانه العدو الذی لا نوالی، خب قانونه دیگه، در اومد این قانون. بسم الله. با دشمن خدا به هیچ عنوان نباید دوستی کرد، به هیچ طریقی نباید دوستی کرد. عدو الذی لا نوالی، پس مارمزونه ها، دعای مارمزونه امام سجاده. لا نوالی، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. ما فقط مشکل ما با اسرائیله، با آمریکا چرا نمیتونیم رابطه برقرار کنیم فلان. حالا الان میگن آمریکا آخ چرا حرفتون رو عوض میکنید، زشت آدم اینجوری ده جور حرف بزنه. قولو قولا سدیدا، حرف میزنید محکم حرف بزنید، حرف غلطتون رو محکم بزنید، آدم تکلیفش رو بفهمه. شما یه وقتی حرف غلطتون رو انقدر محکم میزنید تا داد میزنید، دو دقیقه بعد حرف درست رو محکم میزنید. تو همین الان حرف غلط رو اینجوری گفتی، تو گفتی ما با شیطان مذاکره میکنیم و به نتیجه میرسیم و به منافعمون میرسیم، این کارم کردیم تموم شد. الان میگیم اصلا با شیطان نمیشه حرف زد. ای بابا چند روز گذشته از اون یکی حرف شما. قولو قولا سدیدا، حرف میزنی محکم حرف بزن، باش وایسا. سشته برای مسلمون حرف میزنه حرفشو عوض کنه، یا حرف نزن، یا اگه حرف میزنی محکم حرف بزن، اینقدر عوض نکنیم. چیزی نمونده بود برجام، یعنی شد گفتن، بحثش هم مطرح شد که بیاد بره کتاب درسی بشه به عنوان پیروزی قرن در ایران. حالا بیا فانه العدو الذی لا نوالی والحزب الذی لا نصافی.
امام سجاد ول نمیکنه. آخ اینقدر حال آدم به هم میخوره از آدمای معنوی که جس معنویت و عبادت میگیرن به خودشون تو ماه مبارک رمضان، وقتی داره دعا میکنه 10 تا 15 تا دعا میکنه، یه دعا نمیکنه بر علیه دشمن دین، بمیری الهی،
تو عابدتر از سید ساجدین و زین العابدین هستی. داره مناجات میکنه با خدا، رسیده به بحث دشمن خدا، رها نمیکنه تو مناجات با خدا. حاشا من اودی فی کولک فانه العدو الذی لا نوالی والحزب الذی لا نصافی. کسی که به خاطر تو داره با ما دشمنی میکنه، حزبیه، حزبیه، گروهیه، جناحیه، جریانیه. لا نصافی، ما در ارتباط با او نباید با انصاف برخورد کنیم. حالا بذار ببینیم. نه یادتونه همین چند ماه پیش، چند سال پیش، نه بابا سالم نمیشه خیلی، نه اوباما اگه اینجوری حرف زده بیچاره به خاطر اینه که این حرفاش مصرف داخلی داره، اونم از طرف داخل تحت فشاره، ولی این میخواد با ما را بیاد، این آدم خوبیه. به میگن انصاف.
ببین در تو با دشمن نباید انصاف به خرج بدی، سوء زن داشته باش. این الان یه مکری تو ذهنشه، یه خدعه‌ای داره.
هی چی میشه سیاست مدارای ما یه خود مناجات بخونن با خدا، یه خود با این قواعد آشنا بشن راجب حزب، حزب مخالف یعنی حزب شیطان، حزب شیطان راجب جریان استکبار اصلا و ابدا تو حق نداری اینجا منصفانه بنشینی حرف بزنی. این بس انصاف نیست، دشمنی میکنه. انصاف مال دشمنیه، مثلا فامیل قوم خیش مؤمن یه دشمنی کرده، تو انصاف بده یه خود کوتاه بیا یه خود. اما راجب دشمن اینجوری نیست، راجب دشمنیه به خاطر خدا اصلا اینجوری نیست.
بل حزب الذی لا نصافی،
او حزب شیطانیست که ما با انصاف و مدارا با او برخورد نمی کنیم.
اصلا معنا نداره. من اگر معتقدم دینم به من دستور داده باید این دشمن خدا رو نابودش کنم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انصاف و مدارا یعنی چی؟ و دقیقاً دشمن من داره همین کارو با من میکنه،
همین کارو داره با من میکنه. بفرمایید 70 سال خنجر اسرائیل، یهود معاند با دین تو پهلوی مسلمینه، خنجر صهیونیست تو پهلوی مسلمینه. با این چه جوری میشه کنار اومد؟ و از ناب این وقتی مگرینی برگرده بگه اروپا یعنی اسرائیل، اسرائیل یعنی اروپا، تو با اروپا چجوری میخوای کنار بیای؟ کی رفته این قرار داده با انگلستان بسته 50-50 قرار داده نفتی پتروشیمی، حالا اومده میگه چون امریکا گفته تحریم ها رو میخواد برگردونه من دیگه همکاریمو با ایران ادامه نمیدم. هنوز که برنگردونده بی همه چیز، منافع ما چی میشه این وسط؟ کی رفته با انگلستان قرار داد بسته که حالا بیاد اینجوری پا بذاره رو گلوی گاه نفتی ما؟ خب تو به این میگی چی؟ تو به این میگی باید با انگلستان باید با انصاف و مدارا برخورد کرد؟ این انصاف حالیش میشه؟ این مدارا حالیش میشه؟ انگلستان شیطان مجسم، شیطان مجسم چی کار کرده که الان محافظین سفارت انگلیس از همه سفارتخونه های دیگه بیشترن تو کشور ما؟ چجور تونسته فریب بده؟ چجور تونسته بازی بده؟ چجور تونسته خودشو دوست جلوه بده؟ حالا اسم شرکتشو حفظ نکردم دیگه، انقدر اسهام خورد شد سر این سهامدار. 50-50 سهام داریم، قطع کرد، من دیگه با تو کار نمی کنم. چی کار نمی کنم؟ برگرد سهام این مملکت رو بهش بده، قرارداد میخوای با هم بزنی؟ بسم الله، تو تعهد داری؟ تعهد؟ تعهد انگلستان میدونه تعهد با چه تی می نویسن؟ الحزب الذی لا نصافی، ما با حزب شیطان و ان نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا بهی من الذنوب. بسه. نماز باید مسئلهش حل شه، انس با قرآن باید مسئلهش حل شه. حالا وقتی از ما قواعدی رو از قرآن به دست میاریم زندگی کارمون بحث دیگه است. خود قرآن رو باید احترام کرد، خود نمازمون باید درست بشه. حالا اگه چه میدونم همه احکام و قول امام سجاد که امشب خوندیم، وظائف و ارکان و احکام و واجبات و همه اینهای نمازمون درست شد، خب باید بتونیم چهار نفر دیگرم نماز خون بکنیم. ای خدا، یه خود بیشتر اهتمام داشته باشیم، هم به جلسه، هم به جلسه قرآن خصوصا، هم به این فضای عبادی معنوی خانواده هامون، بچه هامون خصوصا، بچه هامون خصوصا، بچه هامون خصوصا، بچه ها اینا اگر تو این هیئت ها اینا رو گرفتن گرفتن، و الا شو خیلتون راحت مدرسه بچه های ما رو با خدا بار نمیاره، جاهای دیگه هم بار نمیارن. کی دلش میسوزه؟ اینجا ما بچه هامون آوردیم در خونه اهل بیت بهشون عنایت کنن. با دشمن نباید، لا اله الا الله. ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمونه بارز این معناست. یک ذره شما نرمش تو رفتار ابا عبدالله نسبت به دشمنش، این دشمن دین و دشمن خدا، نمیبینی. یه ذره عرضم به حضرتون که مدارا نمیبینی. تا حضرت علی اکبر به شهادت رسید، امام حسین علیه السلام آمد به میدان. چه میدان آمدنی! نوشتن چنان فرار میکردن از دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مثل فرار از یک شیر و ببر و پلنگ. خود امام حسین فریاد میزد کجا فرار میکنید؟ اینه تفرون، پاره تنم رو کشتید، علی اکبرم رو کشتید، حالا فرار میکنی؟ حالا فرار میکنی؟ آقا بخوای انصاف به خرج بدی، یه علی اکبر کشته شده، شما هم یه جوانی، یه کسی رو شما هم بزنید بکشید. نه، اصلا کسانی که حضرت علی اکبر رو به شهادت رسوندن، شما برید اونها رو به درک واصل کنید. از دم داره ابی عبدالله میزنه، داره پیش میجه. ببینید تاریخو، چون دشمن خداست، دشمن خداست. لا نوالی لا نصافی. خود علی اکبر علیه السلام هم همینو فرمود، از ربکم به سیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی. اونا هم همین کارو میکنن، خدا عذابشون رو زیاد بکنه. اونا هم انصاف به خرج میدن. حسین علیه السلام چند نفره مگه تو میدان؟